کنیم. خداوند منان میخواییم که انشالله پایان خوشی رو برای امروز رقم بزنه و درس کنم که و اما اتاب به اون موضوعی که به عنوان موضوع پایانی کتاب اومده و داشتیم بحث میکردیم، آداب مربوط به حریم و حرم و اینا بود، آداب حضور و داخل شدن در هر حرم. توضیحشو جلسه پیش مفصل دادیم که حرم و حریم چه ارتباطی به موضوع رحمت و رحم داره. حالا داخل شدن در هر حرمی یه سری آدابی داره، آدابشو خیلی تیتوار عرض میکنم.
حرم کجا میتونیم
توضیح بدیم؟ از اول چیز دیگه، آداب حضور و داخل شدن در هر حرم که ما یه سری آدابی داشتیم در فصل گذشته به نام آداب تقوای ارحام، اصول تقوای ارحام، که چگونه نظام ارحامی درست، چگونه بسترها و رحمهامون سالم بمونن. حالا اینجا داریم میگیم هر بستر و رحمی که شکل گرفت، چه از رحم مادر بگیری، چه رحم خانواده، چه رحم جامعه، داخل شدن در هر بستری و مستقر شدن اون چه آدابی داره. تیتوار میگم بعد سوالتون رو برسیم. اولین از این آداب که خیلی مهمه اذنه، که اینو میشناسید، همون موضوع در واقع اذن دخوله. این که آدم میخواد وارد هر حرمی بشه، وارد هر حریمی بشه، این اذن اون ولی اون حریم رو میخواد. این از ماجرای ازدواج، این اذن صادقه که اون در واقع خطبه عقد میشه اذنش. این تا وارد شدن در خانه های مردم هم وارده، که میگه میخوایم وارد خونه هم دیگه بشین اذن بگیریم. این تا حرم اهل بیت اسم و طهارت هم وارده، که شما میخوایم وارد بشید اذن دخول میگیریم. پس موضوع اذن در همه مراتب، هر کدوم از این مؤلفه هایی که دارید میشنوید و شما ضبط در همه مراتب بکنید دیگه، ضبط در رحم بکنین، ضبط در بیت هم خانه هم بکنین، ضبط در بیت رسول هم بکنید. آره، یعنی تو تمام اینا اینو هی تو ذهنتون باشه که روایات مربوط به اذن دخول خیلی روایات قشنگی هم هست. یه سری در واقع مهارت واسه شورده اذن در هر عمل از جانب رسول، یعنی این موضوع اذن انقدر دامنه دار میشه تا به اذن در هر لحظه میرسه. بعد اذن فرزند از والدین، اینا دیگه نمونه های مهارتی کاربردیشه که آیات قرآن در موردش آورده، از اذن والد شدنشون به اتاق و اینا، اذن فرزند در ازدواج، اذن از زنان برای داخل شدن در حریم اونها، سلام علیکم، که باز روایات آورده، اذن همسران از یکدیگر. یعنی موضوع اذن موضوع متقابلیه، فقط اذن زن از شوهر نیست، هر کدوم متناسب با حریم خودشون اذن متناسب داره. اذن زوج از خداوند در رابطه با زوجه، که این میشه شرایط خاص حالا ارتباطات زناشویی که هست، که خدا براش اذن تعریف کرده، یعنی یه محدودهی وارد شدن به حریم از نظر خدا حرامه، یعنی کاری به حقوق متقابل نداره، خدا این اجازه رو نمیده، کاری به رضایت طرفین هم نداره، خدا این اجازه رو نمیده. اینا اون مواردیه که به عنوان اذن ما بعد
این اذن
فرزند
از والدین
یعنی
اهل بیت اسم داریم، بعد نشون میده که فرزند نباید تو اتاق والدین
باشه، که میگه
تو سن
دیگه باشه،
که
تو اتاق والدین باشه، از طرف یعنی یه سری کارشناسان اسلامی دیگه که حتما باید اتفاق بیاد تو بچه گفت تو اتاق والدین نباید باشه، گفته که به یه سنی که رسید در یه شرایط خاصی خاص وارد بشه اجازه بگیره.
الان روایتی داریم که نشون بده که باید باشه یا نباید؟
نه فقط گفته شده تو روایت اینو داریم، گفته شده که وقتی پدر و مادر در حال انجام عمل زناشویی هستن بچه تو اتاق نباشه، نگفتن که بچه نباشه هست. نه اون نظر این که بچه باشه بلخص تو دو سال اول نظر دقیق تری، یعنی بودن بچه کنار بلخص مادر تو اون دورانی که داره شیر میخوره اولاست، لذا باید در موارد خاص باید جدا شه، اونجا نماشه.
مثلا میخوام توی تعریف اذن اولش که قبل از مثلا زیر شاخش کنن گفتن که هر وارد شدن به هر حریمی اذن از صاحب رحم میخواد.
بله.
خب هر حرمی بعد خب تمام چیزایی که دارن دقیقاً اینه. ولی حالا اگر وقتی که زن بعد از همسرش اذن داشته باشه این حرم کجا میشه؟
اون ربطی به این موضوع نداره. اون الان تو این بحث نیست. این داره
اون
میگه
اذن خواستن ربطی به حرم و اینا نداره.
اونم میشه به اعتبار حریم جامعه گرفتش.
چون همه این موارد همش
حریم به اعتبار حریم جامعه است. ولی الان از این بر نگاه کنین، از اون بر نگاه نکنین، از این بر نگاه کنین که هر جا حریمی پیدا کردید اذن اذن میخواد از یه صاحب رحم. فهم آقا
چند به این عنوان هم این اذن زوج از خداوند در حضور توی روایت اومده، بعد یه هم آمده پیش حضرت علی اینا، بعد حضرت علی گفته که مخنث تو نمیدونم ولد زنا اینها ما رو دوست نمیدارن.
من خواهم
تصویر
بچه
چیه؟
یعنی
اینقدر از رحمت خدا
نمیدونم تو چیه؟ پاسخش اینه، تمامی روایاتی که اینجوری هستن ناظر به اقتضا آفرینی این موقعیتن، نه اطلاق قطعی. یعنی چی؟ یعنی این که میخوام بگم مثل این که شما بگید که آدم بدون کلاه و شال گردن بره بیرون سرما میخوره، این یعنی اینکه هر کسی بدون کلاهش اگر رفت بیرون سرما خورد؟
نه،
این اقتضاء سرما خوردگی ایجاد میکنه. حالا ممکنه یه نفرم پیدا کنی سرما نخوره، ولی نوعا اینجوری میشه. اینم حالا اینطوریه، ولد و زنا اقتضاء دوری از محبت اهل بیت رو ایجاد میکنه، نه اینکه هر کسی اینطوری شد اینجوری میشه. حالا این برمیگرده به اون موضوعی که ما همیشه با شما این بحثو داریم.
دو
فرد مثلا در واقع این برشو داشته باشین، پس میشود کسی از اون حالت بیاد بیرون به اعتبار حدیث امام صادق که یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، یعنی میشود انسان مسلمان از صلب کافر، انسان کافر از صلب مسلمان در بیاد. سلام علیکم. این کنار. حالا این برش هر کسی رو با اقتضاعات خودش میسنجن، نه با هم دیگه. اون دیگه برمیگرده به چی؟ مثل این که من دزدی میکنم یا خدای نکرده قتل انجام میدم، توبه میکنم، آیا اگر توبه بکنم و برگردم عذرخواهی بکنم و منو قصاص بکنم من پاک میشم یا نمیشم؟ پاک میشم، من پاک میشم و اون دنیا هم ممکنه جز مقربین منو ببینید، ولی کیان جامعه لازم داره من قصاص بشم؟ این ربطی نداره، دو تا بحث جدا هم. اون چنی از مراتبش به جا نمیمانند، به ما نظر جاش، ولی جامعه نیاز به یه چارچوبه قوانین داره تا حفظ بشه، اونم مربوط به موضوع جامعه است. دو تا بحث جدا هم.
البته جزء
مقدمه راحت باشه، هیچ کی زور نمیشه خانم، خیلی شما میدونم نگرانی نخیرتون راحت باشه،
جزء مقدمه
نیست. چرا نمیدونم
اون کسی که گناه مقربی که خب
مقربی الحاق دیگه، آدم با توبه نمیتونه ملحق به عقل
مقربی بشه. نه
ملحق بشه دیگه بابا، چی
ملحق به مقربی نه خودش جزو مقربی بشه،
ملحق میشن دیگه، جزو اونا میشن دیگه. گیر نه میخوام تا حالا یکی پیدا شد درش باشه بعدم تا دیگه مگه میشه خدا مهربون تر از اینی که الان من گفتم نباشه؟ از خدا بعیده. پس تموم شد، پس این صداش در نه همینجوری، بلکه هم با همه بزن زن خدا گره رفت. چه کاری؟ موضوع دوم سلام و تکریمه. صرف اذن کافی نیست، اذن گرفتی دست درد نکنه، اما ورود باید همراه با سلام باشه و تکریم. اگه تا اذن گرفتی سرتو بندازی مثل چی به تو، این اذن گرفتن یه بحث، سلام و تکریم هم یه بحث دیگه که بعد اینجا روایت در مورد سلام آورده که چقدر جالبه، هم از سلامی که قبلا هم بحثش کردیم، هم از سلام همراه با آداب نگاه کردن، هم از سلام گفتن به خود، آدم به خودش سلام بگه، هم سلام همراه اعلام ورود، مثلا که تو روایاتش داره این که مثلا مرد بخواد وارد خونه بشه اذنم داره دیگه، این یه سلام میگه وای میسته که اگرم یه چیزی اونجا هست که دوست ندارن این ببینه فرصت دارن جمع جورش کنن، اشکال ندارن جمع جورش کنن، این همراه با کرامته، نمیخواد موچ بگیره. اتفاقا بحثش اینه که تا میشه موچ کسی دستش نیفته میشه سلام، به این میگن ورود همراه با سلام. چقدر اصلا آدم اینا رو میشنوه واقعا کیف میکنه. جلب کردن سلام ملائکه، یه سری چیزا هست تو خونه مثل الان سگ که میگن اینا این چیزاییه که ملائکه رو دور میکنه.
آدم اینا که همینطوری
حالا حتی اگر نجسه با
توی
فقط بحث در مورد سگ که چون از حضرت بعدم پرسیدن در باب سگ شکاریه. تو اون وقت قواعدش اصلا متفاوته. وگرنه به اون معنی بله یه همچین چیزی
داره. حتی اگه تو حلیم خونه
هم وارد نشه مثلا تو حیات. بله بله. یعنی جزء اون اختزاعاتیه که ملائکه دور کنه.
مثلا این برجه که هسته
شما
تو این برجه
بزنید. حالا الان اینجوری شده. الان تو همسایه آدم آره ولی این ببینید زندگی بابا نبودن حکومت امام زمان همینه دیگه. همینه که آدم یه سری آسیبایی بهش وارد بشه که دلش نمیخواد وارد بشه. اما این به این معنی نیستش که من نمیتونم از این آسیبا نجات پیدا کنم. من میتونم با یه راههای دیگه این ضربه رو پوشش بدم ولی بالاخره بعد آدم بدون این ضربه است.
یعنی وجود داره دیگه.
بله آسیب دیگه.
بله الان وقتی ندارم.
معلم
تو خونه خدا
آدم
دیگه وارد نمیشه.
آخه تو روایات داره که تا همسایگی هم نباشه. حالا آره تو روایات داره. این دقت اسلام روی این مسائل زیاده. یعنی اینجوری نیست که خب تو خونه من تو خونه همسایه هم هست که هست. نه عزیز دل من تو خونه همسایه‌ات چطور میگه که اگر همسایه‌ات گرسنه بخوابه تو نفهمی مسلمون نیستی؟ خب اونم سعی نگرده داره اثر میذاره رو تو.
نه یعنی اینکه مثلا اون تفاوت نباشه.
باشه ولی اثر رو میذاره.
اگه ششو کرد
بله دیگه
نگرده داشت این رحمت از اینقدر نمیشه. بله میشه.
من همون رو گفتم دیگه. گفتم آدم باید بدون اثر میذاره ولی راه هایی هم وجود داره که آدم جلوی این اثر رو بگیره.
حالا همسایه‌مون
هفته‌ای
که از هر سمتی 40 تا خونه.
آره دیگه.
چه ملایکی.
خوشحاله خوشحال سعی کنید یه کاری کنید جبرانش دیگه. یک کاری کنید جبران شه. این روایت خیلی چیز نیست. این بحث نقاشی و مجسمه یا یه چیزی مثل بحث بازی شطرنج و اینا تو اون دوران بار معنایی خاص داشته. یعنی اصلا عیناً تجلی بت‌پرستی بوده. اینا رو دیگه بعد تو الان برگردان کنیم. یعنی کسی میخواد در مورد اینا حکم بده بعد الان بشینه مطالعه کنه ببینه این مجسمه الان همون مجسمه اون روز نقاشی الان همون نقاشی اون روزه که برای همین فقها سر این خیلی اختلاف نظر دارن. مثلا میدونیم قبلتر تقریبا همه فقها اعتقاد داشتن ساخت مجسمه حرامه بلخص اگه تمثال انسان باشه. ولی خب الان خیلی از فقها این اعتقادو ندارن. میگن اصلا این مجسمه دیگه همچین کارکردی نداره اصلا. برای همین همچین حکمی نداره. این دیگه بعد با زمان در واقع بحثش.
ولی آقای بچه تعمیدن هم عروسک و مثلا عروسک هایی که سگ هستن و کوک و اینا میگفتن ملائکه وارد نمیشن.
حالا دیگه میمیشه دیگه همون محدوده دقت ها دیگه میشه همون محدوده دقت ها و بعدم بعد هی مورد مطالعه قرار بگیره. یعنی اینا نو به نو و دائم به دائم بعد مطالعه شن. علتش اینه که انسان این قدرت رو داره که اشیاء رو از کارکرد حقیقی خودشون جابجا کنه و چون این کارو میکنه یه موضوعی به راحتی تبدیل به یه چیز دیگه میشه. همونطوری که با واژه ها این کارو ما میکنیم با اشیاء هم این کارو میکنیم. برای همین این احکام حکم نو به نو میخواد. یعنی حتی میگید حضرت آقای بهجت این بعد دو سال آپ تو دیت بشه. تازه تو کشور ما بلکه از این سریعتر چون تو کشور ما تون این کارکرد نه تو دنیای امروز این مثل واژه ها چقدر راحت تون واژه ها رو عوض میکنیم. این یه اجتهاد پویای لحظه به لحظه میخواد. خیلی بحثش اینجوری نیستش که آدم اینطوری بخواد. این دیگه خیلی برمیگرده آقای
چشم
اون بحث سگ شکاریه دیگه. یعنی سگ شکاری و سگ گله است. اصلا حکم سگ شکاری و سگ گله فرق میکن. حکم سگی که ابزاره کار کرد داره اصلا با قصه سگ متفاوت است. دعا به عنوان محور سوم آداب. یعنی ببینید هی با هم دیگه جمع کنید با قبلی‌ها اذن بگیره سلام هم داشته باشه و با دعا هم همراه باشه. یعنی این ورودش به حریم او رو مشتاق میکنه به یه طلب به سمت بالا. یعنی این که من شب میخوام برم خونه پاما میخوام توی حریم خونم بذارم ضمن این که اذن رو رعایت میکنم ضمن این که سلام میگم منتظر یه دریافتای جدیدی هم امشب هستم. تو خونم منتظر دریافت جدیدم به حرمت این حریمی که توشم. این میشه موضوع دعا. خیلی مهمه آدم تو حریما حواسش به بالا باشه.
حالا چی؟
اولا این قول مادر حضرت مریمه، نه قول خدا. چرا؟ این آیه ایه که حضرت مادر حضرت مریم نفی کرده بودن که فرزندشون رو
اینجوری که اینجا نوشته.
نه خود این تیکر رو آورده بیرون. دارم الان بهتون میگم این عبارت اصلا ریشش کجاست. این عبارت مادر حضرت مریمه. چی شده بوده؟
نذر کرده بوده
بچه‌شو. نه اصلا نذر کرده بوده بچه‌شو بده به معبد. چون فکر می‌کرده بچه‌ش پسر خواهد شد. میزنه بچه دختر میشه. میگه لیس از ذکر و کل انسا. آخه اصلا مرسوم نبوده انسا توی معبد بره. پس کل آیه ناظر به شؤونات اجتماعی این دو تاست. حتی مادر حضرت مریم هم ناظر به اون شأن اجتماعی این مطلب رو گفته. لذا اصلا این عبارت ناظر به شأن اجتماعی زکر و انسا است، نه ناظر به شأن درونیش. بردمش تو بستر آیش که دعای برای عقد، دعای برای زفاف، دعای برای مسائل زناشویی، دعا در هنگام داخل شدن مسجد، دعا موقع داخل شدن به خونه، دعا موقع داخل شدن در روز و شب، اینا همه اون شکلای مختلف این که تو حریم که داره وارد میشه به اعتبار اون حریم انتظار یه دریافت از بالا داره. چهارمی میشه شکر.
یعنی مثلا روزی که میشه خودش
یه
حریم
شبیه حریم. بله
وقتی دعا بکنی اون
خیلی
که بخواد از بالا
حواسش هست تو حریم های مختلف که داره وارد میشه، حواسش هست من تو این حریم باید یه دریافت در رحمت از بالا داشته باشم.
لحظه به لحظه یک حریمی برای خودش.
بله. این اصلا باعث میشه من وقتی تو خونه میرم
همیشه به یاد خدا باشی.
این یعنی که من وقتی تو خونه میرم چش رحمتم به همسرم نیست.
بله.
چش رحمتم به بچه‌هام نیست. چش رحمتم به پدر مادرم نیست. چش رحمتم به بالا سرشه. و بعد میدونم من وارد خونه میشم مشمول یه رحمت جدیدی میشم. این آدما براشون فرق میکنه آب و هوا.
مثلا تمایز میاد تو قسمت
بله، تمایزم دیگه از
تمایز
بله، تمایزم از نتایجش. بعد شکر. اذن گرفت، سلام کرد، دعا کرد و شکر. هر حریمی شکر متناسب با خودش رو میخواد. هر حریمی سپاس متناسب با خودش رو میخواد. خود تفکیک وظایف و حقوق محرم و نامحرم، انس با محارم، احترام و رعایت حقوق همدیگه، رعایت حقوق همسر، رعایت حقوق فرزند، والدین، ارحام، اینا همه از اون موارد شکرن. یعنی اون چیزهایی که حالا که وارد شدی کیان اون حریم رو سالم نگه میدارن. بعد میشه عمل منطبق با دستورات. هر حریمی قواعد خاص خودشو داره، کاتالوگ مخصوص خودشو داره. شما تو اون حریم باید مطابق کاتالوگ خودش رفتار کنی. مثل اینکه شما کاتالوگ یخچال برای ماشین لباسشویی مصرف نمی‌کنی، ماشین لباسشویی برای یخچال. و هر حریمی هم کاتالوگ خودشو داره دیگه. پس پنجمیش میشه طبق اون دستورات عمل کردن، که طبیعتاً هر حریمی هم دستورات متناسب با خودشو داره. اگرچه یه سری دستورات بین همه حرم‌ها مشترکه که ما در فصول گذشته در موردش صحبت کردیم، قوانین مشترک بین همه حریم‌ها و رحم‌ها، ولی یه سری هم هستن مختص به هر کدوم، بعد علمشو به دست آورد. از اونایش که مشترک پرهیز از صفات مذمومه. هر صفت مذمومی آسیب زننده به حریمه. حلاف، حماز، همون چیزی که در سوره مبارکه قلم اومده. آراسته شدن به صفات ممدوح، این میشه از اون اعمال مهمی که متناسب با حریمه، که اینو توی سوره مبارکه معارج اگر اشتباه نکنم یا سوره مؤمنون کدومشه فکر کنم معارجه، نه؟ از آیات معارج که مداومت در نماز و حفظ نماز و تصدیق قیامت و پاکدامنی و امانتداری و بعد باورهای مذموم. یکی صفات مذموم بود، یکی باورهای مذموم. اعتقادات آدم باید اعتقاداتشو پالایش کنه در هر حریمی. و بعد این تا تایی اینو بگم و حرفشو با هم بپرسیم، چون اینا با هم زنجیره است. آخر این میخواد اینو بگه، صفات مذموم، صفات ممدوح، باورهای مذموم، باورهای ممدوح، اعمال مذموم، اعمال ممدوح. یعنی در سه حوزه انسان در هر حریمی باید در سه حوزه عمل، صفات و باورها خودشو پالایش کنه. این میشه مطلب این تیکه. حالا از اینو قبلی بپرسیم.
این
خواسته
شما
به صفات
ممدوح مذموم که مشخصه. ولی توی من دیگه معمولا مشخص نیست و معمولا به همین حفظ نماز شروع میشه. این حفظ نماز هم من دست دارش مشخص نیست. دانش هم پایداری و شهادت میشه.
حفظ نماز که از ظاهر شروع میشه دیگه. حفظ در نماز از اون توجه در نماز شروع میشه تا بعد حفظ نماز از حیث اول وقت، حفظ نماز از حیث توجه قلبی. این میشه مراتب حفظ نماز. شهادت هم منظور از پایداری بر شهادت اینه که یکی همینه که آدم شهادت دروغ نده، اینم باز دارای مراتب دیگه، آدم شهادت دروغ نده از اینجا شروع میشه ظاهریش تا اینکه به اعتبار اینکه تو نمازتون میگین اشهد ان لا اله الا الله اون شهادتتون هم دیگه دروغ نباشه. یعنی اونم از مرتبه کاملا ظاهری اجتماعی شروع میشه تا مرتبه عمیق باطنیش که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسولتون صادقانه میشه.
خیلی بیسیکه. توی صفحه نبود از اون که
میام یه دفعه میره به چی؟ به سوا. نه، لول پایینش مشخصه. این پایین هر کدوم اگر میخواید عینی بگیریم پایین هر کدوم. نمازت قضا نشه، نمازت تا میتونه اول وقت بشه. بعد پاکدامنی رعایت کنیم. چه پاکدامنی در چشم، چه پاکدامنی در زبان، چه پاکدامنی در گوش. بعد شهادت دروغ ندی، امانتدار باشه اگر کسی به چیزی امانت ندی، کاملا عینی شه دیگه، صفات پایین دست رو عینی شه. اینا رو میتونید ارتقا بدید. خوبیه اینا اینه که قابل ارتقا هست. صفات مذموم قابل ارتقا نیستن، از یه جا به بعد متوقف میشن، ولی صفات ممدوح تا بی نهایت قابل ارتقا. شما هر وقت خواستید عینیشو بگیرید بیایید سطح پاییناشو بگیرید، بعد یکی یکی ببرید بالا.
وقت یکی
کسی
که همه
اینا
داشته باشه ولی رفتار اجتماعیش مثلا بلاخت نبود
باشه، یه جایش اشکال داره، تو صفاتش
اشکال داره،
یه جایش حتما اشکال داره. مثلا حفظ نماز ظاهری رو داره ولی باطنی رو نداره.
باطنی
میشه همون حضور قلبه، یعنی موقعی نماز خوندن ذهنش بیرون از نماز نمیره. یه جایش اشکال، چون انسان موجود بسیطه، نمیشه یه بخشش نقص داشته باشه یه بخشش نه. اگر یه جا بخش نقص داره همه جاهای نقص کوچولو داره. این خوبیش اینه که اگه نقصتون رو یه جا برطرف کنی تو همه جاهاتون برطرف میشه، چون انسان ها به هم وصله دیگه، همه چیشون
تو عملش قابل مشاهده است،
تو عملش قابل مشاهده است. از اون طرف هم تو عمل اگر خودتون رو درست کنید اتوماتیکوار صفاتتون درست میشه.
صفات مضمونی که توی این از سوره قلم آورده کل صفات مضمون توی اینه جمع میشه، درسته؟ یعنی هر صفت دیگه ای ریشش یکی از ایناست.
بیانم
تو سوره قلم یه دفعه خوبت اینو گفتم.
شاید چون اصلا نه به اعتبار صفت هایی که اسم برده، به اعتبار اینکه مقابل عقلانیت گذاشته سوره رو، یعنی سوره خودش یه شأن حصری داره به خاطر اینکه مقابل عقلانیت و سجود رو میگه، شاید بشه گفت همه مضمون جمع شد.
بعد توی
سوره آرج
هم
دقیقا
اینو برای مصلین گفتن
همه
صفات، یعنی این حفظ نماز خیلی مرتبش بالاست، یعنی مثلا برپا کننده نماز باشه، حافظ باشه.
خب تهدیدای حرم، حالا اذن دخولش مشخص شد. هر حرمی، هر حریمی یه سری تهدیدات داره. حفظ این تهدیدات خیلی مهمه. یه چند تا جمله اینجا نوشته، اینا این لب به مطلب این تیکه تو این چند تا جمله است. نکته بسیار مهمی که در تهدیدهای حرم میتوان با اشاره کرد این است که در عرف وقتی از روابط با یکدیگر و حقوق و برپا داشتن حرمت ها سخنرانده می شود، افراد در ذهن و به تبع عمل خود مرتکب اشتباهاتی می شوند و این اشتباهات را پایه سایر خطاهای خود می کنند. برخی از این ذهنیت های اشتباه تو سوره نساء اومده. پایه آسیب های حریم یه سری ذهنیت های غلطه که سوره نساء اینا را میگه. اینا خیلی مهمه، اگر کسی میخواد آسیب های حرم برطرف کنه این باورا رو حل کنه خیلی درست میشه. اینا خیلی تو این تیکه کلیدین. یک، برخی قائلن که تنها در قبال خانواده خود مسئولن و نسبت به سایر مردم مسئولیتی ندارن. این یه باور غلط. دو، برخی تنها برای مردم شهر و یا کشور خود خود را مسئول میدانن و نسبت به سایر مردم جهان خود را موظف نمیدانن. اینا همه ریشه آسیب‌هایی که به حرم وارد میشه. فقط
چشمانی بالاخره مگه قولان
نیستن؟ نه نه.
این وقتی مثلا بحث
انفاق میشه نمیگه اول از اونو شروع کن، میگه دم دستیاتو ببین. آدمی که دم دستیشو نبینه چجوری مردم یک کشور دیگر میبینه؟ به طور طبیعی باید اینو اول ببینه چون کنار دستشه. یعنی من الان میگم که من نمیدونم، من گلبر آدم فقیر نمیشناسم، میگم خاک بر سر این همه دو آدم دور و برته.
حالا بالاخره شما انفاقم اول بدید مثلا
لزومن این نیست. این هر جایی ماجرای نزدیکان آورده نمیخواد اولویتشون بده، میخواد بگه به طور طبیعی اینا سریعتر دیده میشن و تو اگر
سریعتر دیده میشن بهشون
کمک کنی، نه مال بکنی اشکال نداره. ولی یه وقتی الان اینجوریه که زن و بچه من گشنه، فرض کنید یه کشور دیگه هم هست گشنه تره، دلیل نمیشه که چون زن و بچه من زودتر باید به اونو داده بشه که نه. هر جا تو روایات ماجرای اهل رو آورده، نه از باب اولویت بندی، از باب اینکه به طور طبیعی تو اینا رو اول می‌بینی و اگر احساس مسئولیتی در تو روشن باشه باید نسبت به اینا واکنش نشون بدی. اگه مساوی بود شما اینکه نزدیک‌تر بهش بدین اشکال نداره.
من بالاخره اولویتی داره.
بله خب بله، اما نه اولویت اینجوری مثل اینکه مثلا آخه مثل اینکه میگن که فرض کنید که مثلا چه مثالی بزنم که نه 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 میخوام مثلا میگن که قد هماهنگ بودن قد چقدر در انتخاب همسر نقش داره؟ خب جوابش اینه که اگر نکته اینه، اگه بگی هیچی جواب دقیقش اینه. اگر اولویت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 هر دوتاشون این هم بود، در اولویت 11 هم به اونی بود که قدش با تو متناسب تره. میگید آخه بله موضوعیت داره ولی بعد 10 تا اولویت بالا، نه اینکه اینو بچرخونی بری بزش اولویت اول. حالا دیگه اون میشه همون چیزی که تو اینجا در مورد بحث همسر گفته شده بود. اینجا توی فصل میگم که تو فصل زوجیت گفته بود از باب کفیت بود، از باب به نسبت قایت ازدواج نگاه کنید بتونه
مثلا ازدواج
نیست. چی؟
آها
من رفتم به اون نه هر کسی به دقبقه های خودش فکر میکنه از ما زیاد سوال میکرسن، من رفتم تو فاز خودم. چی؟ انفاق؟ آها اولویت های انفاق. اونجایی که انفاق مبناش بر پر کردن شکاف هاست، اون شکافی که بیشتر داره آسیب اجتماعی میزنه اولا اینه که به اون پرداخته بشه. شکافای اجتماعی مهمه، بعد به کارکردش نگاه کنیم.
سوی ما اون میشه که
در ایتی و حضر نسلی
سوی ما اون
دوتا شکافی نگیوش. مثلا روایت داریم عالمی که فقیره کمک کردن بهش ارجحتر تا دیگران.
مثلا چرا؟ چون نقش اجتماعیش خیلی بالاست.
نه من فکر
کشور این آخه این که دارید میگید خیلی موضوع پیچیده ایه. این خیلی مؤلفه ها رو باید لحاظ کرد. مثلا اون کشور خودش چه نقشی داره؟ صرفا یک کشور انسان دوستانه است؟ یک کشور مسلمانه؟ یک کشور
واقعا
سوالم بی‌طرفانه. نه نه میدونم. میخوام بگم
چه فرق مثلا حالا بین اینکه مسلمان توی کشور خودم و مسلمان توی کشوری از کجا
رابطه؟ بعد تمام شکافایی که چون ببینید به هر کدوم انفاق نمی‌کنی شکاف اونجا درست میشه دیگه. بعد ببینید شکافی که تولید میشه به نسبت کل دنیا کدوم آسیبش بیشتره؟
خیلی علم گسترده.
بله بر همین تو حوزه تشخیص ولیه. وقتی اینقدر بزرگش می‌کنی دایرش رو بزرگ میکنید اون حجم رو فقط ولی و رهبر جامعه به لحاظ علمی میتونه نظر بده چون یه دایره علم گسترده ای میخواد. این بزرگش که میکنید اون آدمش هم باید به همون اندازه بزرگ بشه به خاطر همون دایره علمش. کوچک که بکنید اینجوری میشه بین خانواده خودم و همسایم باید نگاه بکنم که ندادن به کدوم یکی شکاف اجتماعی بیشتری تولید میکنه.
یکم که یه نکته‌ای که می‌خواد این بگه اینه که وقتی به خانواده خودت کمک کردی شکافو پر کردی دیگه خیالت راحت نشه بگی من تکلیفم تموم شد بعد از خانواده خودت.
ولی بحثش اینه که بعضی وقتا باید از خانواده خودت هم بزنی ببری.
مثلا دارم میگم
اون که دیگه
خیالت راحت نشه که تموم شد من تکلیفم.
اون که درست میگی ولی این بعضی جاها بعد اصلا اون اولویت داد. میدونی این آدم احساس می‌کنه من مسئولیتی نسبت به بقیه ندارم.
همین دیگه
خواهم بگم حرف شما درسته، ولی بالاتر از اینم داره و اون اینکه این مسئولیت
باید بله.
اون
بله.
بله.
جالب آشیل سوی این حسابه که فرمودین اینجوریه که زنهای اون جامعه این مشکل را که
برداشت
مخواه نشدن، یعنی فیلم کنم توی هر بیتی زن خیلی توی قضیه انفا حتی تو زمان جنگ هم مثلا فرمودی که برای ما میگن همینجور بوده
البته تو سوره مبارکه نساء هم زنش هم مردش مشکل دارن، ولی در واقع اون سوره داره به آسیب‌هایی به طور جدی تر نگاه میکنه که از جانب انحراف خانوم‌ها از مسیر اصلیشون داره به جامعه وارد میشه، یعنی هر دوتاشه، ولی اونو خیلی داره دقت میده. برخی تنها خودشان را در زندگی میبینن و به دیگران کاری ندارن، منفعت‌های خودشان در رأس امور است. طبیعی است منظور از این منفعت خواستن غیر از هدایت است، زیرا هدایت‌خواهی که گرایش به خیر رسانی داره. برخی با مواجهه با عناوینی چون همسر، فرزند، پدر، مادر، سایر حقوق انسانی و دینی را از آنها سلب می‌کنن. این همونه که جلسه پیش گفتیم، یعنی وقتی وارد میشه، وارد حریم میشه، فکر می‌کنه دیگه این افراد به دلیل نزدیک بودن با عناوین یاد شده، این افراد را از حقوق عادی که قابل رعایت است محروم می‌دارن. به عبارت دیگر برای این افراد این عناوین ذهنیت اشتباهی ایجاد می‌کنه که بستگان نزدیک خود را در زمره مردم عادی هم نمی‌دانن. لذا اگر امر به انفاق شود فکر می‌کنن الزاما باید این انفاق به دیگران صورت بگیره. این آدمه برعکس اون چیزیه که الان اتفاق افتاده. و یا اگر باید خوش اخلاق باشد باید با دیگران خوش اخلاقی کنن. این در صورتیه که این اون چیزیه که شما میگین، اینی که همسره به اعتبار همسر شدن یه حقی بیشتر از بقیه پیدا کرده، باید این حق لحاظ بشه در مورد انفاق، نه باید فراموش بشه. نه اینکه اینجوری باشه که من حالا که میخوام فداکاری کنم از اولین نفری که فداکاری میکنم همسرم یا پدر مادرم، نمیشه که. بعد بیاره طرف بالا همه این حقوق رو ببینه، مجموعش رو تصمیم گیری کنه. برای داخل شدن در حرم رعایت حدود و حقوق بسیار مهم است. این موضوع بر همه مسائل ترجیح دارد. گاهی افراد به خاطر خوش اخلاق بودن یا واسع الحال بودن حرمت‌های خود را میشکنند. طبیعی است حرمت داشتن مساوی با محدودیت و ممنوعیت در بسیاری از موارد است و این ممکن است با ظاهر برخی از اخلاق‌های شایسته در عرف همخوانی نداشته باشد. ملایم و با طبع مهربان گفتگو کردن صفتی انسانی و شایسته است، ولی اگر زن و مردی که مجوز ورود به حریم هم را ندارند این گونه با هم گفتگو کنند، جرم و گناه به حساب آمده، موجب حرمت شکنی می شود. بعضی وقتا این استیلای بچه مثبت با حال خیلی اینجوری بودن آدم از رعایت حریما غافل میکنه. در تصور برخی این گونه است که زندگی ما و شهرمان سر و سامان داشته باشد، ولی اینکه هر حکومتی توانست این سر و سامان را ایجاد کنند. در صورتی که سر و سامان داشتنی که توسط حکومت تابع ایجاد میشود مستلزم فراموشی مردم دیگر در نقاط دیگر دنیاست و این دارای هیچ گونه مجوزی نیست. طبیعی است وقتی حکومت عدل که برای گسترش عدالت و ذکر کلمه توحید داره، این نکته مهمش اینه که بابا خود حکومت یکی از رحم ها بود. نمیشه که تو بگی من خانواده خوبی داشته باشم ولی هر رحم بالاتر میخواد طاغوت باشه. خب این که نمیشه که. اطاعت از خدا و رسولم که اصل مطلب حریمه هاست. حالا اون آفتهایی که وارد میشه، یکی خروج از ولایت، این که آدم نظام این ولایت رعایت نکنه، این یکی از آسیباییه که کلن رحم رو از حیز انتفاع خارج کنه. یعنی تا اینم بهتون بگم بی ولایتی نداره، این خبرها نیست، امکان نداره بی ولایتی، امکان نداره وجود داشته باشه. آدم یا ولیش الله یا ولیش شیطان، از این تو حالت خارج نیست.
نه
من
شیطان، یا الله یا غیر خدا.
شیطانه دیگه، تمام شد. سه داریم
مگه؟ نه نداریم، هر غیر خدای شیطانه.
که خب دیگه سریعه تعارف نداره که. سوره همون آیت الکرسی که صبح تا شب میخونین همین رو داره میگه دیگه، یا ولایت الله یا ولایت شیطان، اصلا هم حالت سوم نداره. پس این خیلی مهمه، دقت رو این ولایت خیلی مهمه. دو، گناه. هر گناهی آسیب به حریم به حساب میاد. آدم از این حیث باید از گناه پرهیز کنه. چند بار دیگه این موضوع رو گفتیم، گفتیم گناه کردن مثل مواد مخدر مصرف کردن مادر در دوران جنینی بچه است. چقدر خطرناکه. میگه بابا تو مواد مخدر مصرف می‌کنی بچه‌ت ممکنه چیز بشه. گناه کردن همون مواد مخدر شما رو از رحمی که هستید ثابت می‌کنه. از آسیبای جدی هر حریم و هر حرمی گناه. آدم باید گناه رو با این دید ازش فاصله بگیره و ازش پرهیز داشته باشه. این دید ایجاد بشه تقریبا. یکی دیگه شقاقه. شقاق اصلا همین حریم شکنی هاست، شکافیه که در بین حریم ها به وجود میاد. شقاق بین زن و شوهر داریم، اختلافات خانوادگی، شقاقی که تو جامعه به وجود میاد، یعنی یه شکافایی که قابل جمع کردن نیستن. هر شقاقی ضد حریمه. از اینجا معلوم میشه چرا وجود مقدس حضرت هارون علیه السلام با گوساله پرستی مبارزه علنی نمی کنه، خاطر اینکه میگه من ترسیدم اینا شکاف بینشون بیفته، اینا اون وحدتشون از دست بره. خب این اگر ساحت حریمشون از بین بره که دیگه نمیشه کاریش کرد، که سر سکوت امیرالمومنین این میشه. اینکه بعضی چیزا هستن مثل شقاق، این جامعه رو برای همیشه از اون جامعه رحمی بودن میاره بیرون، لذا میان اینو نگرش میدارن اینطوری بمونه، بعد آروم آروم ارتقا بدن توحیدیش کنن. این البته خب تشخیص این موضوع مثل همونیه که خیلی سخت، این که بفهمی الان دوران سکوت امیرالمومنینه یا دوران قیام امام حسین، این خب دیده کلانی میخواد. حالا دیگه تشخیص اینم که این که میگیم تشخیص ولیه، نه که ما تو اینجا باید بشینیم، یعنی که انسان اگه میخواد توی این حوزه بتونه تشخیص بده باید خودشو به ولی نزدیک کنه. این که میگیم یه سری چیزایی ساحت تشخیص ولیه، نه این که بگیم که یعنی من و شما نباید حرف بزنیم، نباید گوش بدیم، نه، اگه کسی میخواد حرف بزنه خودشو ارتقا باید بده، یعنی باید خودشو نزدیک کنه به افق نگاه ولی که بتونه جامعه نگری داشته باشه توی این موضوعات. اگر نه زمان امام حسن میخواد بجنگه، زمان امام حسین زاهد میشه. خب زیاد هم اتفاق افتاده. موضوع نشوز توی ذیل همین موضوع شقاق بحث شده، سلام علیکم، که خیلی از استثنایی ترین آیات قرآن و مظلومه این آیه نشوزه. شما آماده کردی خودتونه؟ چقدر ما هر جا میدیم سر این آیه همش
ما سر این آیه خوبه. تقریبا یک جلسه و نیم، نزدیک دو جلسه چهار ساعتش کردم. من تو اون جلسات چون بودم قشنگ این آیه برام جا افتاد، خیلی هم حس خوبی دارم، هر بار آقای خوبم ریز بریزش یادمه. خب ولی خیلی خلاصه تو این کتاب نوشته.
اگه قرار بود حتی این تیکه ها قد دو تا جلسه چهار ساعته این بگه،
جلسه چهار ساعته، ولی آیه که این همه روش بحثه، قوام بودن هم همینجورا، قوام بودن هم خیلی سریع ازش گذاشتم. حداقل توضیحاتش خیلی خلاصه است، یعنی من این توضیحات رو میخوندم چون اون حرفا رو شنیده بودم، کاملا با همه وجود میپذیرفتم، خیلی هم حس خوبی داشتم. ولی مطمئنا دیگرانی که اون حرفا رو نشنه اصلا متوجه نمیشن چی داره میگه، خیلی خلاصه.
حالا منظورش اینه که یه فایل صوتی 8 ساعته هست، اگه خواستین بتونید
بشه. من سوالم
میدونم با شما یه بار که بحث کرده بودیم که یا تو جهاد من تو ذهنم این که
پس من یادم نیست.
خب پس آبه چند
خب من خواهر اینجا گفته که توی آیات قرآنی نشوز هم مربوط به زنان هم مردان، بعد اینجا گفته که زن ناشزه رو باش اینطوری برخورد کنیم، بعد در صفحه بعدش گفته مرد اگه ناشزه بود زن رو خودش پس نظر کنه تا اون سوال داغه و اولی فتر توافق شوهر جمع.
آفرین. خب بعد باز ببینید نشوز چیه. حالا من ظرف دو دقیقه میگم، شما خواستین ظرف 8 ساعت توضیحات شما بس هر هست.
خیلی
8 ساعت دیگه. این نشوز در واقع اتفاقی است که بعد اینجوری معنیش کنید، هر کدوم از زن و مرد در نشوز دارن قایت اون ازدواج رو فراموش میکنن، یعنی اسم بیماری اینه، هر کدوم از زن و مرد دارن دوچار یه عزلتی میشن که قایت ازدواج فراموش میشه. اینا حسب یه قایتی اومدن زوجیت ایجاد کردن، بعد این زوجیت سلول بنیادی اون بیتیه که کامل میشه، میشه بیت رسول، تا اونجا میره. این الان دوچار یه قبضی شدن، اینا اون غرض زوجیت رو فراموش کردن. بیماری وصفش یه چیزه، هر یک از زوجین غرض این ماجرا ازشون رفته بیرون، دوچار عزلت شدن. درستش بیماری یه جوره، اما هر کدوم به دو دلیل مختلف دچار بیماری شدن، یعنی این بیماری در نوع زنانش با این بیماری در نوع مردانش متفاوته. در نوع زنانه این بیماری به خاطر این به وجود علل مختلفی داره، ولی یکی از علل‌هاش اینه که تو سیستم زن چه به لحاظ مسائل جسمی، چه به لحاظ مسائل روحی، چه به لحاظ همون ماجرای شب بودن و موضوعات دیگه، سیستم قبض و بسط یه سیستم مشخصیه و این وجود داره. این قبض و بست با سیستم جسمیش هم ارتباط داره و خیلی مسائل دیگه. این یهو میفته رو قبض دیگه باز نمیشه، یعنی این ضربان از باب این که میره تو قبض و چون حالت قبض شباهت داره به حالتهای معنوی، چون یه حالت معنوی هم داریم مثل قاره حرا رفتن حضرت رسوله، این قبضه متشابه میشه با اون حالت معنویه، بعد خود طرف فکر میکنه که واو چه معنویتی دارم کسب میکنم، نگو این اون معنویت نیست، این تو قبض گیر افتاده. بعد یه مدت که میگذره حصول معنوی هم به دست نمیاره، اووردوز میکنه، حالا خودش هم شروع کنه به بد شدن، یعنی اوایلش خیلی مقدسه، بعد اووردوز میکنه پدر خودش هم در میاره. جنس اووردوز یعنی که میره تو سیستم خودش دو. این علت شکل گیریش اینه، برای همین نسخش اینه، نسخش اینه که میگن مرد سه تا کار باید بکنه. کار اولش اینه که فعذوهن یعنی یاد این بیاره که ما برای چی ازدواج کردیم. ما ازدواج کرده بودیم اتفاقا برای زوجیت غریزی، برای زوجیت فرزند، برای زوجیت سکونه. اگر با موعظه فایده نداشت وحجروهن یعنی یه مدت ولش کنه. علتش اینه که تو سیستم خانما این تناوبی هست، ممکنه با ول کردن دوباره خودش برگرده. اگر دید که با بعد از اون موعظه و با ول کردن اتفاق نیفتاد، باید تلنگر بزنه.
نه گفتم هر سه‌تاش باید با هم انجام بشه.
حالا
یعنی هر کدوم من جواب داد باید دو تای بعدش هم انجام بشه. آره. گفتم مثلا من سه‌تاش با هم باشه.
تلنگر می‌خواد. تلنگرش یعنی این که یه کاری کنه این از این حالت در بیاد. حالا چجوری از این حالت در میاد؟ بعد دارن با هم دیگه پیاده روی بکنن، برن نمیدونم پارک فضای سبز ببینن، انبساط کنن، برن مسافرت، شوخی بکنن. بلخص اینجا مزاح خیلی موضوعیت پیدا میکنه، چون بعد این چه نسخه‌ای که این جنس نشوز رو حل میکنه. تو مرد نشوز، مرد ذاتش نشوزی نیست، یعنی اصلا این ساختار تناوبی رو نداره، چون مدلش توی مدثره تو ابرازه. چه اتفاقی واسش میفته؟ اتفاقی واسش میفته اینه که یا یه شکستی یا یه از دست دادن حس اعتمادی یا یه جایی که به یه مشکلی برمیخوره نمیتونه اون مشکل رو حل کنه، بعد برمیگرده فکر میکنه آدم ناتوانیه. این سیستمش اینجوریه که به این دلیل دوچار نشوز میشه. اساسا هم حسش اینجوری نیستش که حس معنوی داشته باشه سر این، برای همین این نسخه‌ش نیستش که بخوای تلنگرش بزنی. اینا به کافیه باهاش همراهی کنی، این خودش تو سیستم خودش با یه مرور، یه صلح به معنی یه مدتی رو همراهی کردن، کاری به کارش نشه، این خودشو برمیگردونه آپدیت میکنه. این نوع شکل گیری نشوز تو این دو تا متفاوته، دو تا عمل متفاوت داره. اتفاقا جالب اینجاست که بعد اینوری بگید به خانم گفته کاری به کارش نشه باش، به مرد گفته نه خیر بعد این کارام بکنی، این کارام بکنی، این کارام بکنی. ولی خب آخه این کاری که تو عرف میگن که موعظه کنین که این زن تو چرا نشسته ای، اصلا من با تو دیگه کاری نیست، بعدم بیا بزنم. بعد آخه این چیزایی رو آدم باید انصاف بکنه. اسلامی که زدن حیوان رو جایز نمیدونه، مگه میشه زدن زن رو جایز بدونه؟ این دیگه خیلی بی‌انصافیه کسی برگرده همچه حرفی به اسلام بزنه. خیلی قشنگ
گفتن، تحقیر شدن توش نباشه، نکاتی
آره میشه بر اون قوامیت. در واقع یه بیماریه که به دو عامل مختلف شکل میگیره، دو تا نسخه مختلف هم داره. فتنه هم خیلی چیز بدیه. فتنه حریم از فتنه یعنی مشکلی.
سوال من نکنیم این رسمت.
آه مثال داریم اگه فایل 8 ساعت هست توضیح
بده. نه اینه کلمش رو شک کردم، احساس کنم اشتباه نوشته. تو مورد پنجم که توضیح داده یه روایت از امام رضا آورده، گفته استفاده از ضرب خارج شدن مرد از قضا و حس فضا و حس تکبره. این درسته؟ مرد یا زنه؟ این گفته مرد، ولی من احساس کردم که
بله مرده.
خب مردی که داره میزنه حس تکبر
خب ضربش خودشو پایین آوردنه. این ضربو آره ضربو اساسا بد معنی میکنیم، ضربو از بالا به پایین گرفتیم. ضربو اگر بگیم تلنگر زن یعنی طرف خودشو به خاطر اون میاره پایین، یعنی حاضر میشه شوخی کنه، یعنی بعد خودشو بیاره پایین دیگه تا بتونه این ضربو انجام بده.
این جمله با جمله معنیش خیلی هماهنگ نیست. گفته حتما به حالت زوجه بستگی داره. آره. تا وی رو از حالت منفی خارج کنه.
به حال یعنی که چه ضربی به حالت زوجه بستگی داره. اینجوری نیستش که بگی این شوخی برای همه جواب میده. نوع این ضرب کاملا به حالت زوجه بستگی داره، ولی یکی از لوازم ضرب اینه که مرد باید حس تکبر نداشته باشه، یعنی خودش داره میشکنه به خاطر اون. حالا این که این شکستن چه تاکتیکی رو استفاده کنه بستگی به طرف مقابل داره. نه جمله‌اش درست. فتنه میشه اون ابتلاعاتی که سیستم درونی طرف مقابل رو به هم می‌ریزه. ما یه وقت یه ابتلاعاتی اتفاق میفته دل من و شما رو آشوب نمی‌کنه. فتنه اتفاقیه، بلاییه که دل طرف آشوب میکنه، میریزتش به هم. فتنه هم یکی از اون موارد حریم شکنه. هیچ کس در این عالم حق ندارد برای کس دیگری فتنه تولید کند به هیچ وجه. یعنی میخواد چالش ایجاد کنه. من میخواستم ببینم که تو چی کار میکنی. مثل این بعضی یه دستی زنهای حرفه‌ای هست، بعدم بعد یه دستی میزنن، یعنی میزنن طرف نابود میشه، پود میشه، آخرش شوخی کردم خواستم ببینم تو چی میگی. چه بعضش آخه چه کاریه. بعضی ها حرفه‌ای هم اساسی دارین یه دستی زدن، ولی هر چیزی که در طرف مقابل چالش ایجاد کنه شرعا حرام است.
یعنی مثلا
آره اگه بندازینش به این بدونید که دارید میندازید دیگه. بله خیلی این فتنه چیز عجیب غریبیه. یعنی کاری که طرف رو مجبور کنی بیفته توی درگیری
درونی،
اون برمیگرده به یه موضوع دیگه. این میشه فتنه تولید کن. آدم باید یاد بگیره هیچ چیزی نتونه درش فتنه تولید کنه. اهل بیت دوچار بنا می شدن ولی به هیچ وجه دوچار فتنه نمی شدن. هیچ چیزی اهل بیتو به هم نمی ریخت. آسیب فتنه خب برای اونها که فتنه تولید نمی کنه که اون که هیچ این اهل بیت هیچ وقت دوچار فتنه نشد، هیچ وقت به هم نریخت. این که آدم باید یه سری تکنیک یاد بگیره دوچار فتنه نشه یه بحث. یه بحث اینه که نباید اجازه بده فتنه تولید بشه. این هم یه بحث دیگه است. معنی نداره. یعنی چی لازم بشه یه نفر به هم بریزی؟ نه نباید چالش باشه. اگه از اون کرامت باشه چالش ایجاد نمی کنه. فتنه چالش مخربه، نه اینکه طرف رو به فکر بندازی. آخه من یه وقت طرف رو به فکر میندازم در مورد کاری که میکنه و این سازنده است. یه وقت نه آشوب توش ایجاد میکنم. ما حق نداریم تو آدم آشوب ایجاد کنیم. چه اینکه اصلا آشوب چیز نیست، اصلا آشوب رشد ساز نیست، اصلا رشد ساز نیست.
یه
فتنه نیست اسمش.
اثر بیرونی که کسی
نه دیگه این آسیب اجازه نمیده تعقل کنه دیگه. این درونش که چالش میشه کنترلش از دست میده. کنترلش از دست میده نمیتونه گزاره هاشو بچینه عاقلانه رفتار کنه.
به هم
نریزه
خیلی حرف
سادهیه.
خب به هم
نریزه
چه
جوری
به هم نریزه؟
این که چه جوری آدم دچار فتنه نشه؟ خب اون یه بحث دیگه است اصلا. این ور فعلا بحث اینه که شما حواست باشه فتنه تولید نکنی. این ور به خاطر اینکه فتنه تولید کردن حریما رو از بین میبره.
اینو قابل فهمه؟ یعنی مثلا
ممکنه
کسی
نگیده بله
بله.
خب اون دیگه آدم باید علمش کم کم زیاد بشه. آره آدم بعضی وقتی یه کارایی میکنه نمیدونست در طرف مقابل آشوب تولید میکنه. آدم باید کم کم علمشو زیاد کنه. در مورد اونا ما مقصر نیستیم اگرچه آدم باید خب علمشو زیاد کنه. فعلا موضوع اول اون چیزایی که میدونم من اینو میگم این خلاصه آشوب میشه میریزه به هم. خب نگو من چی بریزیش به هم. آره ولی خطرناکه دیگه. بعضی وقتا یه حرکتی نمی‌کنن بیچاره میشن.
خب نه اونی که حرکتی میکنه باعث رشدش میشه اسمش دیگه فتنه نیست که.
آخه نکته اینه ببینید بالاخره ایشون اتفاقا جاییه که یه چالش در طرف ایجاد کنه.
خب دیگه چالش ایجاد کنه اون طرف به هم می‌ریزه ولی رشد میکنه.
نه دیگه به هم بریزه ممکنه
باشه. نه منظورم چالش
اون دیگه میشه همون به فکر انداختن. اون که هیچ. اما اینکه چالش بنو به هم بریزه این جایز نیست. چیزی که مثلا از این کار میکنن دیگه، مثلا زمان یه کاری میکنن با زمان این کار میکنن طرف آشوب بشه عوضش کارش زودتر انجام بده. خب بابا این آشوب ممکنه برعکس جواب بده تو این آدم. شما حق نداری هم چیکار بکنی؟
مثلا
نامید میشه. آره این آشوبا 50-50 هم آخه بعد اون وقت اون برش خیلی دردناکه. ما حق نداری من چیکار میکنی؟ نه مؤاخذه هیچ وقت آشوب تولید نمیکنه. چرا ناراحتی ایجاد میکنه. مثل تنبیه های اهل بیت، مثل تنبیه استاد شاگرد را. تنبیهش اینجوری نیستش که شاگرد چیز بشه، آه این میشه اون، این میشه دیگه. اون برای برخورد کریمانه است، اون برای برخورد کریمانه است. بعد سعی کنین سیستم موعظه را بندازید. اون وره این میشه موعظه، یا اون وره اون ورش دیگه میشه انذار. این انذار با چالش ایجاد کردن دو تا بس. انذار باید ایجاد کنید، اما چالش نه، چالش خطرناکه، آدم ها از دست میرن. اون آدمه که وایساده بوده ذره احتمال حرکت کردن داره، ولی چالش میتونه آدم ها رو برای همیشه بمیرونه. خیلی خطر.
تو چالش هایی
چون روشت نیست. نه، البته ممکنه یه آدمی خودشو بتونه نجات بده، ممکنه من مشغول فتنه بشم بعد خدا لطف کنه من یه کاری کنم این فرصت استفاده کنم. ممکنه من مشغول فتنه بشم ولی بجنگم و باهاش مبارزه کنم، ولی خب خطرناکه. این براحتی آدم ها رو تا مرز مرگ روحی میبره. خیلی خطرناک، خیلی آدم هم مواظبش بشه. حالا اون که شما پرسیدین که چجوری آدم در واقع ایجاد نشه، اون دیگه میشه بعد روی مثلا یه سوره مثل سوره تقابل باید کار کرد، یه سوره مثل سوره عنکبوت. اینا هم سوره هایی هم که یه کاری میکنن طرف دچار فتنه نمیشه، که باورهای عقلی میخواد، شناخت گزاره های توحیدی میخواد، یه مجموعه از عمل، روحیه جهاد میخواد، یه مجموعه از عمل و صفات و رفتار و باورها میتونه یه کاری کنه که فرق بچاره اون آش در واقع.
مثلا این وهم و خیال هم جزء همین فتنه، یعنی مثلا کسی یه چیزی از یه نفر گرفته میفسه و مدت ها تو وهم و خیال ناراحتی اون میمونه.
بله، این خود خیال و وهم
فکرش جوابش هم
میده. بله دیگه، بله. اصلا خیال و وهم یکی از زمینه های اینه که تو طرف شعله بکشه، برای همین عقلانیت مقابل فتنه است، چون عقلانیت یعنی کنترل خیال و وهم. این به شدت در کنترل فتنه موثر. نوعاً آدمایی که اهل فتنن خیال و وهم قوی هم دارن، در ازاش عقلانیتشون پایینه.
برای همین اهل
بیت دچار
فتنه میشن چون عقل محضن.
بله دیگه، بله، اصلا فتنه درشون معنی نداره، اصلا کسی نمیتونه اونا رو آشوب ایجاد کنه. یکی دیگهش طلاقه، آسیب های حریم، که حالا طلاق میتونه ناسازگاری باشه، اشکالاتی که وجود داره، مسائل مختلفی که هست. ولی این نکته رو قبلا هم گفتیم، الان اشاره میکنیم، هیچ عقدی صیغه طلاق نمیخواد الا عقد ازدواج. این نشون میده ازدواج بین تمام اون عقدا حرمتش از همه بالاتره، حتی جدا شدنش هم اذن پروردگار میخواد، باید این اذن جاری بشه.
خیلی جالبه، تو توضیح طلاق دو مورد خیلی خیلی خاص رو توضیح دادن، خلق و مثلا ایلا. خیلی موارد اصلا اونم نمیدونه یه همچین موارد تد،
البته
که کار به اینجا بکشه در این حد.
نوعی از طلاق به نام خلعه که به معنای تنفر شدید زن از مرده، تا حد دیگه چیزی رو به مرد میبخشه تا از زندگیش رها شه، مهرم حلال اینم آزاد، که یه خودش نشونه از اینه که حریمی اصلا وجود نداشته دیگه، حریم کاملا دریده شده. ایلا هم اونجاییه که قسم میخوره دیگه، قسم جلاله میخوره بر این موضوع. که حالا موضوع زهار هم بوده که البته از نظر اسلام رد شده، کفاره داره، یعنی به این معنی طلاق به حساب نمیاد. و حالا چیزای دیگه ای که در واقع طلاق ایجاد میکنه، این که از بین اونا این دوتا رو میگه، ناظر به این موضوعی که داره نمونه واضح اون برشو میگه. بله، به قول شما اون چیز رو میگه که عیناً طلاق ایجاد میکنه، این تهش به اونجا ختم میشه، که یا به گونه ایه که زن میخواد خودشو آزاد کنه، یا مرد قسم میخوره. یعنی و اگر نگاه بکنید ته آسیب دیدن یه حریمه، این داره آسیب ها رو میگه دیگه، در واقع یه جایی که دیگه حریمی نمونده، این حریم تیکه پاره شده، یعنی یه چیزی قابل جمع شدنی انگار نمونده.
نمیخواد بگه که اگر به این حد رسید اذن طلاق داده میشه؟
نه نمیخواد اینو بگه.
میخواد
بگه این طلاق آسیبیه که تا اون حد جلو میره، یعنی اونجاها شما میبینیدش. حالا البته نه نه میدونم، میخواد داره اند آسیب رو نشون میده، اینجا موضوع آسیب هاست، داره میگه ببینید تا کجا این ماجرا جلو میره، هر هیچی ازش دیگه نمیمونه، به طور طبیعی طلاق اتفاق میفته. ولی کلن طلاق تقریبا در 99.9% حاصل آسیب جدی حریمه، یعنی طلاق حتما ایراد هر دو طرف هم هست، در 99.9% هر دو طرف ایراد دارن، اون 1% هم دیگه احتمالاً اون جاییه که
یک
طرف رفته دیگه نیومده. یکی از موضوعات خیلی جالب در آسیب هر حریم موضوع استضعافه، خیلی موضوع قشنگه، حتی موضوعش قشنگه، یعنی آسیب حریم از اینجا جالبی نیست، ولی خیلی خوب اینجا گفته شده. یکی از تهدیدهای جدی برای هر حرمی استضعافه. استضعاف به معنای ضعف، به معنای به ضعف گراییده شدن بیت رحم و حرمی است، به شکلی که نتوانند از خود دفاع کنند و یا برای خود تصمیم بگیرند یا در زمینه رشد خود اقدامی نمایند. در واقع قیام که رکن اساسی رشد مادی و معنوی است از مستضعف سلب شده است. ویستفتونه که فنسای الله یفتی کن فیه، نه آیش گفته به طور طبیعی هر استکباری تمایل دارد مردم را بدون تحرک و قیام نماید تا بتواند بر آنان مسلط گردد. استکباری که با مدیریت شیطان در جامعه با دست‌های نامرئی رقم می‌خورد نیز از این قاعده مستثنا نیست و به باورها، صفات و رفتاری که موجب مستضعف پروری است دامن می‌زند که در مقابل لازم است با هر گونه استضعافی مقابله کرد. عموماً این مقابله فکری و فرهنگیه. استضعاف یعنی هر آن چیزی که قیام رو در اون خانواده زمین گیر کنه. حالا شما میخوای بگو رابطه زن و شوهر بده، میخوای بگو روحیه مصرفگرایی اونجا زیاد کنی چون مصرفگرایی میچسبونه به زمین دیگه، میخوای بگو لازم نیست بگی مسائل غیر اخلاقی که شهواتو میزنه بالا که در نتیجه قیامو میاره پایین، نه لحو و لعب، لحو بشین پای این چارچوبه این تلویزیون، بشین پای این مستطیله، پا هم نشو قیام میشه همون چیزی که تو بحث قوامون و اینا اون اوایل کتاب در مورد صحبت کردیم، همون چیزی که تو سوره نساء زنان اون سوره اون المان رو گرفتن، یعنی طرف اصلا کنده شده است برای تحقق امر الهی، بعد گیرم نداره، بنا باشه مهاجرت کنه مهاجرت کنه، بنا باشه فدا کنه خودش خانوادهش رو برای دیگه زن و مردم نداره ها، بنا باشه خودش خانوادهش رو فدا کنه فدا میکنه، بنا باشه تو خونه بشینه میشینه، بنا باشه صداش در نمیاد در نمیاد، آماده تحقق امر الهی اصلا ایستاده برای این
مطیعه.
به این میگن قیام. آماده بودنش هم مهمه، نه صرف مطیع بودنش، این آماده است، به این میگن قیام. اونجایی که خانواده ای که قدرت قیامش از دست میده بهش میگن خانواده مستضعف. لذا یه سریش اینجوریه، میبینید هجرت نمیکنن، آخه خودم بلند شه بری یه جای دیگه، آخه چه جوری پس زندگیمون با هم دیگه، این دوتا کبوتر این لانه خوشگل رو با هم ساختیم بلش کنیم بریم، کوچ نمیتونه بکنه، این یه آفتش، جنگ نمیتونه بکنه، یا آفتش. اون موقعی که باید سکوت کنه داد باید میزنه، چرا؟ خب آبروم، زحمت کشیدم سکوت کنم آبروم میره،